بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 97 سطر 9 استاد مروی جلسه 76 مورخه 21/6/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا. عرض شد که در فصل اول از باب اوامر در جهت چهارم بحث به مناسبت منتهی شد، به بحث طلب و اراده که عرض شد از مباحث بسیار مهم کفایه است. بحث اینجور عنوان شد که آیا طلب و اراده متحدند یا نه. مشهور عدلیه فرمودند طلب و اراده متحدند و یک صفت نفسانی هستند، طلب و اراده حقیقی. دلیلشون هم وجدان بود که اینا رو بحثاش کرد. قول دوم اشاعره بودند، می گفتند که طلب و اراده با یک دیگر متغایرند. به این معنا که سوای اراده در نفس انسان صفت دیگری است به نام طلب. یه دلیلشون ره مرحوم آخوند نقل کردن و رد کردن. در پایان این بحث یک نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنن و این قسمت تمام میشه. اون نکته این است که می فرمایند ممکن ما بگوییم نزاع بین اشاعره و عدلیه نزاع لفظی است، با این توضیح که ما میگوییم همه قبول دارند که طلب حقیقی همان اراده حقیقی است. اینا با هم متحدند. طلب انشائی همان اراده انشائی است. اشاعره که میگویند طلب غیر از اراده هست، مرادشون این است که طلب انشائی با اراده حقیقی دو شیء و این رو هم همه قبول دارن که طلب حقیقی غیر از اراده انشائی است و برعکسش هم همینه. اراده حقیقی غیر از طلب انشائی است. اراده حقیقی یعنی خواست دل، طلب انشائی یعنی لفظ، یعنی امری که مطرح میشه، و این دو غیر هم هستن. پس نتیجه این شد که طبق این توجیه نزاع بین اشاعره و عدلیه یه نزاع لفظی است. در پایان می‌فرمایند فهم. فهم اشاره به این است که با مراجعه به کلمات اشاعره در بحث صفات خداوند و با دقت در ادلشون به این نتیجه میرسیم که نزاع لفظی نیست. اشاعره با صراحت ادعا می کنند در ضمن ادله شو که غیر از اراده حقیقیه ما یه صفتی داریم به نام طلب حقیقی. پس معلوم می شود سلام علیکم نزاع بین اشاعره و عدلیه نزاع لفظی نیست. برای این که بیشتر به ادله اشاعره برسید، هدایت المسترشدین صفحه 130 به بعد رو ملاحظه کنید، شوارق رو صفحه 555 554 به بعد مراجعه کنید، البیان مرحوم آقای خویی رو صفحه 133 به بعد مراجعه کنید که نظر و ادله اشاعره مبسوط در اونجا ذکر شده است. عبارت دقت بفرمایید. ثم انه يمكن مما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين، ممکن است از اون چی که ما محقق کردیم او را از اون چی که ما در گذشته بیان کردیم صلح بین طرفین برقرار بشه، یعنی اشاعره و عدلیه. ولم یکن نزاع فی البین، در بین اصلا نزاعی نباشه. به این بیان که اشاعره مطلب عدلیه را قبول دارن، میگن طلب مفهومی با اراده مفهومی یکیه، طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه، طلب انشایی با اراده انشایی یکیه. حرف اشاعره اینه که طلب انشایی با اراده حقیقی دوتاست، این ما هم قبول داریم. ولم یکن نزاع بالبین، به این شکل نزاع برطرف بشه، به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد، مقصود به حدیث گفتار اتحاد که بگیم طلب و اراده با هم متحد است، ما عرفته اون چیزیست که شناختید شما از عینیت بین طلب و اراده مفهومن و وجود حقیقی و وجود انشائی است. طلب مفهومی با اراده مفهومی یکیست، طلب حقیقی با اراده حقیقی وجودش یکیست، طلب انشائی با اراده انشائی وجودش یکیست. این همه قبول دارن حتی اشاعره. و یکون المراد، از این طرف مراد به مغایرت و اثنینیت، این که طلب با اراده دوتاست، مراد طلب انشائی باشه با اراده حقیقی. هوه مراد اشاعره به مغایرت و اثنینیت، اثنینیت انشائی از طلب است، یعنی تفاوت داره طلب انشائی داخل پرانتز، اون چنون طلب انشائی که انصراف طلب از اطلاقش همیشه به انشائی است، که پریروزا گفتیم هر جا میگیم طلب، انصراف داره به طلب انشائی. کما هو کثیرا ما، چون که این انشائی از طلب کثیرا ما اراده میشود از اطلاق لفظ طلب، وقتی لفظ طلب اطلاق میشود انصراف به طلب انشائی داره. خلاصه حالا این داخل پرانتز، مراد به مغایرت و اثنینیت، اثنینیت انشائی از طلب است و حقیقی از اراده. طلب انشائی با اراده حقیقی با هم دوتا هستن. باز داخل پرانتز، چنانچه اغلب وقتی اراده گفته می شود انصراف داره به اراده حقیقی، کما هو المراد غالبا، چنانچه این حقیقی از اراده مراد است غالبا از اون اراده در حین اطلاق اراده. وقتی اراده مطلق ذکر بشود، قبلا هم گفتیم انصراف به اراده حقیقی دارد. اشاعره میخوان بگن بین طلب انشائی و اراده حقیقی تفاوته، فیرجع النزاع لفظی، یا ایره ما قبول داریم. پس بنابراین نزاع بین اشاعره و عدلیه نزاع لفظی میشود. فهم که گفتیم نه، با دقت در ادله اشاعره انسان به این نتیجه میرسه که نزاع نزاع لفظی نمیباشد. دفع و وهمین، لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب فالمعتزله من نفي غير الصفات المشهوره. از این قسمت بحث وارد میشوند در ذکر چهار اشکال به قول عدلیه، و از این چهار اشکال یکی یک جواب میده. اشکال اول، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند تا اینجا نتیجه و اثاره کلامشون این شد که در نفس انسان وقت دستور دادن و امر کردن اراده هست و مقدمات اراده، صفت دیگری نیست.
در وقت تمنی اول تمنی حقیقی است، یعنی آرزو کردن، بعدم لفظ تمنی میاد، یا لیت الشباب یعود یوم. در جمله خبریه فقط علم است، بعد جمله خبریه میاد و غیر از اینها یه صفت نفسانی نداریم به نام کلام نفسی که لفظ دلالت ورون کلام نفسی داشته باشه. این خلاصه حرفشون تا اینجا. با این نتیجه گیری یک سوال اینجا به وجود میاد، یا بگید یک توهم به وجود میاد، و اون توهم این است که پس شما عدلیه لا محال نظرتون این است که کلامی که متکلم میگوید همیشه دلالت میکند بر اون صفات نفسی. به این معنا که هر کسی که امر می کند یعنی طلب حقیقی داره، پس ما امر امتحانی نداریم. هر کسی کلمه لیته به کار میبره دلالت داره بر آرزوی حقیقی، یعنی کسی دروغ نمیگه. اگر کسی جمله خبریه میگوید، میگه زید مرده است، این کلام دلالت داره بر صفت علم، یعنی آقا راست میگه علم داره زید مرده است، میگه زیدون ماته. پس بنابراین در حقیقت تمام کلمات و الفاظ دلالت میکنه بر اون صفات واقعی، و کلام همیشه صحیح است و کلام دروغ ما اصلا نداره. این نتیجه سخن شما میشه. مرحوم آخون جواب میدن از این توهم، میفرمایند ما با صراحت نظرمون این است که الفاظ نه دلالت می کند بر کلام نفسی و نه دلالت می کند بر صفات حقیقی. بر هیچ کدوم. بلکه مدلول الفاظ چیز دیگر است. خب سوال، مدلول الفاظ چه چیز است؟ کسی که لفظی رو میگوید جمله‌ای به کار میبره، این جمله بر چه چیز دلالت میکنه؟ این رو پاسخ میدن. این دو سه خط رو بخونیم، خسته نشید، باز بعد اشاره کنیم به اصل پاسخ. دفع و وهم، دفع یک توهم. لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب، مخفی نباشد که غرض اصحاب ما که شیعه باشد و غرض معتزله از اهل سنت که با ما همراه هستند، غرض ما از نفی غیر صفات مشهوره. ما که میگیم غیر از اون صفات مشهوره در نفس انسان هیچی نیست، و انه لیس صفتون اخرى قائمتون به نفس، ما غیر از اون صفات مشهوره، غیر از اراده، غیر از تمنی و ترجی و علم، صفت دیگری که قائم به نفس انسان باشه نداریم، که داخل پرانتز کانت کلام نفسی یا اسم اون صفت دیگر رو کلام نفسی بگذاریم، اون چنون کلام نفسی که مدلول کلام لفظی باشد، کما یقول به الاشاعره، چنانچه اشاعره میگن غیر از اون صفات ما کلام نفسی داریم، یک کپی از این کلام در نفس متکلم است، این کلام مطابق با اون اصل هست، ما که یه حرف قبول نداریم. اشتباه نکنید، مرادمون این نیست ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام، این صفات مشهوره در نفس مدلول کلام است. یعنی هر جا کسی طلب انشائی داره، امر داره، مراد همون طلب حقیقی است، پس ما امر امتحانی نداریم. هر جا کسی آرزو داره، آرزوش این کلمه لیته دلالت بر اون آرزوی حقیقی میکنه. هر جا کسی خبر میدهد، خبر مطابق با اون واقعیت خبر دروغ نداریم، همیشه کلام دلالت میکند بر اون صفات واقعی. اینو کسی نگه این قول و ماذا یکونو، اگر شما میگید مدلول کلام اون صفات هم نیست، کلام نفسی هم نداریم، پس الفاظ بر چی دلالت میکنه؟ این قول و ماذا یکونو مدلولن علی، پس چه چیز میباشد مدلولن علیه کلام در نزد اصحاب و معتزله؟ پس اصحاب و معتزله میگن کلام بر چی دلالت میکنه؟ قلتو اما الجمل الخبریه. مرحوم آخوند در مقام پاسخ به این که مدلول کلمات انسانها چیست، یه توضیح داره که این توضیح رو در دو مرحله بیان میکنه. قبل از این توضیح یه مقدمه کوتاه رو عرض میکنه. میدانید که جمله بر دو قسم است، یا خبریه است یا انشائیه، این مسلم. جمله خبریه حکایت می کند و خبر می دهد از قضیه‌ای که واقع شده یا واقع می شود. خبر از یه واقعیت می ده. و گاهی این واقعیت واقعیت خارجی است. مثلا میگه زیدون قائمون، واقعیت خارجی است، زید ایستاده. گاهی جمله خبریه از یه واقعیت ذهنی خبر میگیم الانسان نوعون، خب این در ذهنه، این در خارج نیست، این جمله خبری. جمله انشائیه خبر نمیده از یه واقعیت، بلکه جمله انشائیه همیشه یه شیء رو میخواد ایجاد کنه به وجود انشائی. مثلا مولا ضرب زید رو میخواد، چیزیست که واقع نشده، میخواد ایجادش کنه. میگه اضرب زیدن، یعنی من دلم میخواد ضرب زید واقع بشه. پس جملات انشائیه در حقیقت انشاء می کند وجودی. می دانید که جملات انشائیه گاهی بلا فاصله اثر عرفی و شرعی هم داره، اینم روشن. مثلا کسی به خانمش میگه هیه طالق، انشاء میکنه طلاق. این جمله انشائیه بلا فاصله اثر داره، زنش ازش جدا میشه، باید زن عده نگه داره، سایر اموری که هست. یا در بیع مثلا کسی انشا میکند بیع را، میگه بیع تو کتابی به زید، لازمش این است که تا این جمله انشائیه گفته شد اثرش اینه، کتاب میشه مال زید، بدون نظر زید کسی نمیتونه در کتاب تصرف. تا اینجا خلاصه مقدمه این شد که جمله خبریه حکایت میکنه، جمله انشائیه یه وجود انشائی. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند مدلول جملات رو ما توضیح میدیم. جملات خبریه مدلولشون این است که بین موضوع و محمول نسبت میبینه متکلم. حالا راست یا دروغ کاری نداره، متکلم بین زید و قائم نسبت میبینه. حالا میخواد راست بگه، میخواد دروغ بگه، یا در جملات خبریه سلبیه جمله خبریه دلالت میکند بر سلب نسبت، یعنی متکلم میگه زید ایستاده نیست، سلب میکنه نسبت قیام را از زید. در جملات انشائیه مدلول جمله انشائیه ایجاد است، با این لفظ یه معنایی رو ایجاد میکنه. البته مرحله دوم بحث، دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند این کلام و الفاظ به دلالت التزامی به اون صفات واقعی دلالت میکنه، به این معنا که کسی که مولایی که امر میکند میگه اسقن الماء، دلالت مطابقیش اینه که این لفظ رو انشاء کرده، ولی بل التزام دلالت میکنه که مولا نمیخواد عبدش رو امتحان کنه، مولا انسان عاقلی است، نمیخواد عبدو اذیت کنه. معلوم میشه واقعا آب میخواد، صفت حقیقی، طلب حقیقی، واقعا آب میخواد، این جمله رو به کار برد. یا در خبر انسانی میگه زیدون ماته، ظاهرش این است که این آقا شوخی نمی کن، دروغ نمیگه، بل التزام این جمله دلالت میکند که واقعا گوینده علم دارد، میدونه زید مرده، این جمله رو به کار برد. پس بنابراین جملات بل التزام در اون صفات حقیقی دلالت میکنن، اینم که بر اونا دلالت میکنن یا به قید واضح است، یعنی واضح گفته جملات رو در این معنا وضع کردم به شرطی در واقعیت به کار ببریم، صفات واقعی باشه، یا نه واضح نگفته بلکه این جملات و الفاظ چون با واقعیت زیاد به کار رفتن. 90% موارد این جملات گفته شده وقتی واقعیت در نفس گوینده بوده. حالا از باب کثرت استعمال این جملات انصراف دارد به وقتی که اون صفت واقعی در نفس گوینده باشد. پس تا اینجا مطلب بلند و دقیق و مهمم بود. نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون الفاظ بل التزام در اون صفات واقعی دلالت می کنن، ولی بل مطابقه معناشون چیز دیگری است. قلت اما الجمل الخبریه، خب مدلول الفاظ چیه؟ می فرمان الفاظ یا جمله خبریه است یا جملات انشائیه. اما جمل خبریه فهیه دالتون، جمله های خبریه دلالت می کنن بر ثبوت نسبت بین طرفی ها. جمله خبریه رو که کسی میگه یعنی نسبت است بین زید و قائم، او نفیه ها، یا اگر جمله سالبه باشه نفی نسبت است، نسبت قیام رو از زید متکلم نفی میکنه. فی نفس الامر یعنی در عالم واقعیت خودش متکلم یا میخواد نسبت بین این دو برقرار کنه یا نفی کنه. حالا اون نفس الامر من ذهنه، طارتا جمله خبریه نفس الامرش واقعیتش در ذهنه، اصلا در خارج نیست، مثل انسان نوع است، این جمله فقط در ذهن در خارج نیست، او خارجین یا در خارج هم است، مثل انسان نوع. مثال برای ذهن، جمله در ذهن است، جمله خبریه در ذهن است، انسان کاتمون که در خارج هستش. خلاصه جمله خبریه یعنی ثبوت نسبت بین موضوع و محمول. لاما بله، خب متکلم نسبت میبیند بین این دو، بله، در نفس الامر. نفس الامر مراد عالم واقع نیست، نفس الامر مراد عالم واقع نیست. صفحه 173 کفایه جلد اول مرحوم آخون اصطلاح نفس الامر رو توضیح میدن. مراد از نفس الامر یعنی نفس الامری که اون گوینده برای خودش ایجاد میکنه، نه نفس الامر یعنی واقعی که واسه شما بگید پس ما قضیه دروغ نداریم. این نیست، دقت کنید. پس قلتو اما جمل خبریه، پس این جمل خبریه دلالت میکند بر ثبوت نسبت بین طرفینش یا نفیش در نفس الامر. نفس الامر بیان میکنند ذهن گوینده و یا خارج، مثل انسان نوعون او کاتبون. و اما سیغی که انشائیه هستن، سیغ انشائیه دال بر نسبت نیستن، ایجاد میکنه چیزی را. فهیه علا ما حققناهو، بنابراون چی که ما در بعضی از فوائدمون که فوائد الاصول حاشیه بر رسائل باشه، در فائده اول اونجا مرحوم آخون توضیح میدن، سیغ انشائیه معناش اینه موجدتون لمعانی ها، ایجاد میکند متکلم معنا را در نفس الامر خودش باست. یعنی چه؟ یعنی قصد میکند ثبوت معانی اینها رو و تحقق این معانی را به این الفاظ. و هازا نحو من الوجود، یک نحو وجود، اسمش رو میذاریم وجود انشائی. خواهش بود. بسیار چطور؟ نه دقت نکردید. نه ببینید، اشاعره میگن، ما توضیح دادیم پریروز در ضمن مقدمه، اشاعره میگن شما طلبی که دارید، دستوری که دارید، ابتدا 4 مرحله مقدمات اراده است، بعدم خود اراده میاد، این تمام میشه، درست؟ مقدمات اراده آمد، اراده هم آمد، اراده یعنی شوق مؤکد، انسان دیگه میبینه مانعی نیست، آب درش منفعت داره، همه اینا توضیح دادیم. بلا فاصله عدلیه میگن، طرف میگه اسقن الماء، درست؟ یه قول عدلیه. اشاعره میگن بعد از این مرحله اراده و خواست حقیقی یه خواست حقیقی دیگه میاد، که اون خواست حقیقی لفظ با اون خواست حقیقی مطابقه. مرحوم آخون فرمودن بل وجدان، ما هر چی فکر میکنیم، 4 مرحله آمد، اراده آمد، بلا فاصله لفظ میاد، دیگه طلب حقیقی دیگری نداریم که اسمش میشه بذاریم کلام نفسی که لفظ با اون مطابق باشه. در جمله خبریه دقت کنید، نه 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 ببینید، قبل از اراده نفس الامر یعنی اون حالت بستی ذهنی متکلم. نفس الامر مراد همه ذهن متکلمه. هیچ مرحله نشد اینجا، خطور شد، میل شد، بعد دفع موانع شد، تصدیق فائده شد، بلافاصله شوق مؤکد شد. این کدوم نفس الامر کجا اینجا خل میاد؟ لفظ نه لفظ مرحوم آخون میفرمایند لفظ دلالت میکند وقتی طرف میگه زید و ماته، ما میفهمیم که این آقا نسبتی بین زید و ماته میبیند. خب هر جا در ذهن خودش، در نفس الامر خودش نسبتی بین زید و ماته در نظر گرفته، ثبوت نسبت بین زید و ماته، نهایت تارتن این دروغه، تارتن این راسته، ولی بل ملازمه دلالت میکند که نفس الامر این آقا مطابق با اون شوق عقیده. این نعم آخر بل ملازمه این رو مخواد بگه که بل ملازمه دلالت میکند طرف دروغ نمیگه، نمیدونم خلاف نمیگه، در مقام شوخی نیست، در مقام مزاح نیست، پس واقعا علم به این نسبت داره. پس در جمل خبریه علم به این نسبت میشود مدلول بل التزام مدلول لفظ. در جملات انشائیه چطور؟ طرف میگه اسقن الماء، طرف میگه ممکنه مولا شوخی کنه، ممکنه مولا هم به امتحانی داشته باشه، ولی نه، بل التزام کثرت استعمال عوامل در طلب حقیقی میگوید نه، این آقا همون طلب حقیقیش بوده، بعد از اون طلب حقیقیش اسقن الماء گفته. اگر امر امتحانی باشه، ببینید دقت کنید، اگر امر امتحانی باشه لازمش اینه طلب حقیقی نیست، فقط صرفا طلب انشائی. پس هیچ مرحله دیگری نشد. البته مطلب خیلی بلنده، عرض کردم این دو سه اشکال که برسه آخرش مرحوم آخون میفهمن اینجا که رسید قلم سر بشکرد. مطلب بلنده دقیقه، ولی اگر توضیحات خارجی ما را دقت کنید دیگه بله مطلب روشن خواهد شد. بسیار خوب. و ربما یکون هازا، پس فرمودن در سیق انشائی ایجاده، چه بسا این ایجاد انشائی آثاری هم داره که در مقدمه ما گفتیم. و ربما یکون هازا، چه بسا این وجود انشائی منشأ انتزاع اعتباری می شود که مترتب بر او شرعا و عرفا آثاری، گاهی همین صیغه انشائی که به کار می رود یه اعتباری ازش درست میشه که اون اعتبار منشأ آثاری است. به خانمش میگه هی طالق، یک اعتباری رو ایجاد کرد که اون اعتبار منشأ آثاری است. کما هو الحال در صیغ عقود و ایقاعات. پس معنای الفاظ انشائی و الفاظ دیگه روشن شد. میفرمان به دلالت الالتزامیه دلالت بر اون صفات حقیقی هم میکنه. نه مزایقه نکنید در دلالت مثل صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی به دلالت الالتزامیه بر ثبوت این صفات حقیقتا. کسی که میگه فیا لیت الشباب و یعود یومن، پیرمرد انسان نگاهش که میکنه در از پله ها بالا میره نمتونه بالا بره، میگه فیا لیت الشباب و یعود یومن، جوانی کجایی که یادت بخیر. انسان از این وضعیت بل التزام میفهمه که آقا طلب حقیقی داره، نه این که این آقا داره کتاب عوامل فنه میخونه، داره شعر فیا لیت الشباب و یعود یومن را لفظ تکرار میکنه. نه خیر، به دلالت التزامیه دلالت میکنه که خواست حقیقیش هم اینه. پیرمرد میگه ای کاش جوانی برگرده. یا در وقتی کسی استفهام میاد جلوی شما میگه فلان خیابان کجاست، خیابان امام کجاست، خب شما از ظاهر و وضعیت میری شوخی نمیکنه، این زبان فارسی تمرین نمیکنه، به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه که آقا مونده جایی رو نمیدونه، استفهام حقیقی داره. پس بنابراین نه مزایقه ای نیست در دلالت مثل صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی به دلالت الالتزامیه بر ثبوت این صفات حقیقتا. حالا اینم که دلالت میکنه که این صفات در نفس هست، به دنبالش سوال است و طلب است و ترجی است، یا قید وضعه، اما لعجل وضعه ها، یا به خاطر این است که واضع وضع کرده است. این عرض کنم که الفاظ را به خاطر ایقاع این الفاظ، این الفاظ رو انسان به کار ببره، فیما اذا کان داعی الیه، در صورتی که داعی به این عرض کنم که کاربرد ثبوت این صفات است. واضع گفته هر وقت واقعا این صفت در نفست بود عرض کنم تمنی کن، هر وقت طلب حقیقی داشتی سوال کن، یا به خاطر قید وضع است، او انصراف اطلاقها، یا انصراف دارد اطلاق این الفاظ به این صورت. لفظ وقتی وقتی که اونقدر استعمال شده در طلب حقیقی، خواست حقیقی و امثال ذالک، که وقتی این جملات به کار می رود خواسته حقیقی متکلم روشن می شود. بنابراین اگر جمله طلبیه غیره به کار رفت قرینه نبود، حمله بر واقع می کنیم. فلو لم تکن هناک قرینتون، اگه قرینه خاصی نباشد که امر امتحانیست مثلا، کان انشاء طلب یا استفهام یا غیر از این دو، تمنی ترجی به سیاق خودشون لعجل بودن طلب و استفهام و غیر اینهاست قائم به نفس. یعنی میفهمیم که طلب حقیقی داره، استفهام حقیقی داره، تمنی حقیقی داره، ترجی حقیقی داره. حالا اینم که اینو کشف میکنیم یا وضعن است از باب اینکه قید وضع است و یا از باب اطلاق و کثرت استعمال است. این اشکال اول و جوابش مرتفع شد. اشکال دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.